سلام و شام جمعه تان بخیر. به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدین. شروع کنیم با خبرها. حکومت جرمنی گفته است دو نماینده کنسولی طالبان را برای هماهنگی در روند اخراج افغان‌های محکوم به جرم پذیرفته است. این اقدام پس از استعفای دست جمعی دیپلمات‌های کنسولگری افغانستان در بن انجام شد. در جرمنی حدود 450 هزار افغان زندگی می‌کنند و روند اخراج مجرمان افغان از آگوست 2024 از سر گرفته شده است. وزارت انرژی اوکراین گفت روسیه شب گذشته 381 پهپاد یا تیاره بیسرنشین و 35 راکت بر تاسیسات انرژی در مناطق خارکیف و پولتاوا پرتاب کرد. جزئیات خسارات اعلام نشد، اما اوکراین پیشاپیش ذخایر گاز خود را افزایش داده و قصد دارد تا نیمه اکتبر بیش از 13 میلیارد متر مکعب گاز ذخیره کند. حملات روسیه بر بخش انرژی همزمان با نزدیک شدن زمستان شدت گرفته است. پلیس سوئیس اعلام کرد 5 افسر در جریان تظاهرات در حمایت از کاروان بحری غزه در ژنو زخمی شدند. اعتراض که ابتدا مسالمت‌آمیز بود با پرتاب اشیاء از سوی معترضان به خشونت کشیده شد. پلیس برای مهار جمعیت از گاز اشک‌آور و آب پاش استفاده کرد. این تظاهرات پس از متوقف شدن کاروان متشکل از حدود 40 کشتی حامل کمک به غزه توسط اسرائیل صورت گرفت. تیم 23 نفره فوتبال دختران پناهجوی افغان نخستین بازی‌های خود را در چارچوب فیفا در اواخر اکتبر آغاز می‌کند. این تیم از 23 تا 29 اکتبر در تورنمنت وحدت زنان فیفا در امارات متحده عربی با تیم‌های چاد، لیبیا و امارات رقابت خواهد کرد. فیفا تشکیل این تیم را گام تاریخی خوانده است. و فرید بشارت، مبارز افغان شکست نخورده و هنرهای رزمی ترکیبی یکشنبه در رویداد UFC 320 در برابر حریف امریکاییش کریس گویترز قرار می گیرد. بشارت رکورد 13 پیروزی دارد. این مسابقه در ورزشگاه تی‌موبایل لاس وگاس برگزار می شود. رویداد شامل دو مبارزه اصلی بر ثمر کمربندهای قهرمانی هم خواهد بود. بیشتر در وبسایت چند رسانه‌ای ما azadiradio.com. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. در ادامه برنامه وقتی که اینترنت در افغانستان پرچاو شد، قیمت‌ها بالا رفت.
قد بودی آرد پیش از 1430 روپه بود، وقتی که انترنت قطع شده بود 1520 روپه شده بود. یک بوجی برنج سری خوبش 2250 روپه بود، 2400 شده بود.
در جهان از ادامه حملات روسیه به اوکراین به شما میگوییم. چرا یک افغان را در اتریش دکتر طلایی مینامند؟ بیشتر تا لحظات دیگر و تشکر که همراه رادیو آزادی هستین و تشکر از پیام هایی که به رادیو آزادی می فرستین.
خانه قیمت شده، خانه گروی پیدا نمی شه، خانه گروی پیدا نمی شه. وقت اگر خانه گرش بود 3000، الان شده 10000.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
در نبود اینترنت، تنها خاموشی نبود که زندگی مردم را دشوار ساخت. قیمت مواد خوراکی و سوخت هم بالا رفت. هرچند نرخ مواد غذایی دوباره پایین آمد، اما بهای تیل و گاز هنوز همانجا مانده. مقام ها چی میگن؟ در این گزارش بشنوید.
شماری از باشندگان ولایت مختلف افغانستان میگویند که با قطع 48 ساعته اینترنت و ارتباطات مخابراتی در افغانستان بهای مواد خوراکی و مواد سوختی افزایش یافته و برخی از آنها هنوز هم کاهش نیافته است. حمید باشنده منطقه خیرخانه شهر کابل برای رادیو آزادی گفت:
سه روز چون ارتباط قطع بود که امرای جهان خارجی ارتباط نداشت، تمام اجناس بلند رفته، تجارا از نرخ بازار خبر نداشتن، هر کس که هر قسم که دلشان میشد میفروختن. قد بودی آرد پیش از 1430 روپه بود، وقتی که انترنت قطع شده بود 1520 روپه شده بود. یک بودی برنج سری خوبش 2250 روپه بود، 2400 شده بود. بوره 360 بود، 420 شده بود. قیمت ها پایین شده، یک دتیل گاز فشار تغییر کم آمده.
مومن خان باشنده منطقه شاشهید کابل نیز شکایت مشابه دارد.
وقتی اینترنت قطع شد، وقتی از دکانداران اینجا پرسان کردیم، قیمت همه چیز بسیار بالا رفته بود. آرد، روغن و مواد سوخت بسیار گران شده بود. در روز دوم گاز مایی که قبلا 3.55 افغانی بود تا 70 افغانی افزایش یافت. این برای مردم بسیار دشوار بود، زیرا آنها واقعا با مشکلات اقتصادی روبرو هستند و این گونه تغییرات مردم را سخت آسیب می رساند.
یکی از باشندگان ولایت ننگرهار که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، نیز بر رادیو آزادی گفت که در حال حاضر وضعیت اقتصادی بسیاری از مردم خراب است و حتی افزایش یک روزه بهای مواد خوراکی و مواد سوخت نیز مردم را صدمه می زند.
از زمانی که انترنت و مخابرات در تمام افغانستان به مدت 48 ساعت بسته شد، همه ما افغانها زیانهای مالی زیادی را متحمل شدیم. قیمت مواد خوراکی و مواد سوخت به سرعت افزایش یافته است. در اینجا در ننگرهار یک بوری آرد 1350 افغانی بود، اما بعداً به 1600 افغانی افزایش یافت. گاز مایی که 3.50 افغانی بود به 60 رسیده است. فی لیتر پترول 62 افغانی بود، اما بعداً به 70 افغانی رسید. تمام مواد غذایی و غیر غذایی 200 تا 250 افغانی افزایش یافته بود.
دونیم سو افغانی لوروال راغلیو.
آنان تقاضا دارند که با توجه به وضعیت اقتصادی فعلی در کشور باید در مورد اتخاذ این گونه تصامیم به گونه جدی غور صورت گیرد و به های تمام مواد خوراکی در بازارها کنترل شود. آنان می افزایند که این گونه اقدامات در آینده می تواند یک بار دیگر بی‌نظمی را در بازارها ایجاد کرده و بی‌ثباتی اقتصادی را عمیق‌تر سازد. هرچند عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در این مورد با پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما خانجان الکوزای از وعیت مدیره اتاق تجارت سرمایه گذاری افغانستان و مسئولان در اتاق کسبکاران و دکانداران خبر افزایش بهای مواد خوراکی را در این مدت رد می کنند، اما می گویند که بهای تیل و گاز افزایش یافته است. امیر محمد کابلی رئیس اتحادیه کسبکاران و دکانداران و مواد سوختی در کابل در مورد برادیو آزادی گفت:
همی سه روزه که انترنت نبود، سر گاز یک از ذره تاثیرات کرده، کوچه و پس کوچه و نوایی 60 رو پشده، 3 رو 4 رو 3 رو 5 رو 5 رو بود، به سر سرمی گاز 5 رو پس تغییرات پیدا کرده، حالت عادی هست و یک مشکل که ما داریم فعلا در قسمت مواد سوختی، موضوع خوست پکتیا و این منطقه که چوب نمیه، اعتکاری که دکاندار میکنه، تاجر میکنه، مالی که ذخیره میکنه، اینال یکی باید مردم ذخیره کردن، در مجموع چوب بالا میبرن، زغال بالا میبرن، بازار بالا میشه.
حکومت طالبان به تاریخ 29 سنبلا برای 48 ساعت انترنت فایبر نوری و تمامی خدمات انترنتی و مخابراتی را قطع کرد که این امر سبب اختلال در سیستم بانکی، معاملات حواله، پروازها و کار در دفاتر افغانستان شد. استیفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل متحد نوقت روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت که حکومت طالبان بدون دادن هیچ وضاحت با قطع کردن 48 ساعته انترنت و ارتباطات مخابراتی در افغانستان در کنار دیگر چالش ها ثبات اقتصادی افغانستان را با خطر روبرو کرد.
قطع انترنت فقط بازار افغانستان را تکان نداد، خانواده های بسیار را هم از هم جدا کرد. مهاجران افغان در تاجیکستان میگن دو شب و روز تمام نتانستن از حال عزیزانشان در وطن با خبر شوند. در این گزارش روایت اونها را میشنویم.
قطع دو روزه اینترنت در سراسر افغانستان تشویش و نگرانی های مهاجران افغانستانی مقیم تاجیکستان را بیشتر کرد.
احساس خیلی بد داشت، خود کسی با تماس شده نمیتونست. دادر، پدر، مادر همه در اونجا بود. دیگه باز فعال شد دیروز، فعال شد دیگه از نماز دیگه. همه فامیل خبر نداشتیم از هیچ کس، هیچ ارتباط نبود، سر روز قد بود ارتباط، خود کسی هیچ ارتباط نداشت. خیلی با تشویش شدن که کدام کار شده، جنگ است، هیچ معلوم نبود چی گپ بود. اونا هم خیلی وضع اینا خراب بود، هیچ زندگی نبود دیگه، بی خپل میتهم استاد بودن، کاروبار نبود، همه به اینترنت میشد کاروبار، استاد بود، هیچ معلوم نبود، نه وضع اینا خیلی خراب بود.
احمد ضیا کوشان مهاجر دیگری افغانستانی که در شهر وحدت تاجیکستان به سر می‌برد میگوید انتظار نداشت پس از دو روز اینترنت دیگر بار در افغانستان برقرار می‌شود. میگوید خط اینترنت در کشورش اگر طولانی دوام می‌کرد مشکلشون بیشتر می‌شد.
خب آوازه بود که اینترنت در سر سامان کاندار قطع شود، بعد از اینکه ساعت‌های 5 دیگر بود که انترنت قطع شد و کلگی در گوشا خاموشی برقرار شد. سطح افغانستان و همه جگرخون بودن که روابط خب مسائل بزنس، تجارت، روابط اجتماعی، فامیلا با تمام جهان قطع شد. از خاطر بسیار همه مردم جگرخون بودن دیگر. خوش نبودن دیگر.
طبق گزارش ها شامگاه 29 سپتامبر دسترسی به اینترنت در سراسر افغانستان قطع شد و باعث خلل‌دار شدن خدمات شبکه‌های مخابراتی، پروازهای هواپیما و کاری بانک‌ها گردید. مقامات طالبان قبلا قطع اینترنت را با پیشگیری از آنچه آنها آن را به اخلاقی می‌نامند ربط داده بودند. این اقدام حکومت طالبان موجی از نگرانی‌ها را در میان شهروندان، کارشناسان و نیادهای رسانه‌ای برانگیخت و پناهجویان افغان هم از زمره آنهایند که در تشویش بودند. بر اساس آمار نیادهای کار با مهاجران، حدود 13,000 پناهجوی افغان در تاجیکستان ثبت شدند که بیشترشان در انتظار انتقال به کشور سوم هستند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. پس از نزدیک به 2 سال خاموشی، گذرگاه انگورده دوباره باز شد. اما این بازگشایی برای کی سود بیشتر داره؟ تاجران افغان یا پاکستانی؟ شرح بیشتر در این گزارش.
در پای نگرانی های تاجران افغان از ایجاد مشکلات در گذرگاه ها از سوی پاکستان با افغانستان، گذرگاه انگورده پس از نزدیک به 2 سال دوباره برای ترانزیت کالاها و رفت و آمد وسایط نقلیه باز شد. محمد صادق نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان روز پنجشنبه 2 اکتبر در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود نوشته که بازگشایی این گذرگاه سبب تقویت فعالیت‌های اقتصادی و اتصال میان افغانستان و پاکستان می شود. حکومت طالبان و پاکستان در ماه جولای امسال برای بازگشایی این گذرگاه توافق کرده بودند. مرکز ملی لوجستیک پاکستان NLC اعلام کرده که این گذرگاه اکنون با امکانات مدرن برای ترانزیت محموله‌ها و جابجایی مسافران مجهز شده است. با اساس توافق میان طالبان و پاکستان قرار بود این گذرگاه با تاریخ 31 آگست دوباره بازگشایی شود، اما مرکز ملی لوجستیک گفته که فعال کردن گذرگاه به علت نبود یک جاده معیاری، تامین آب و برق منظم و سیستم‌های ارتباطی بیشتر طول کشید. با اساس معلومات این مرکز، گذرگاه انگورده اکنون با امکانات از جمله محوطه برای پارک کردن کانتینرها و موتورهای باربری، خدمات بانکی، اتصال اینترنت فایبر نوری و سیستم‌های گمرکی مجهز شده است. بازگشایی گذرگاه انگورده با واکنش‌های مختلف تاجران افغان روبرو شده است. برخی‌ها از بازگشایی آن خوشحالند، اما برخی دیگر میگن اکنون که فصل صادرات افغانستان رو به ختم شدن است، باز شدن این گذرگاه بیشتر به نفع پاکستان است. حاجی عطاولا یکی از تاجران میوه از باز شدن این گذرگاه استقبال میکند.
آنچه که راه که روش آنو میخواد سولت برای تاجر آمیشه قدرات گست است طرف سال غزنی است، تندار است، اینی مندقاق است، بردک، میدان بردک است یا پلیش بمودان از دیگر برشان هم کرایش آن دردان است از اینش کم بشه دیگه انگوری هده کن در جای وسطی پاکستان است که به پنجاب و به طرف های اینجا برند نزدیک است. خیلی خوب است، خیلی
تاثیر بزرگ داره. اما عبدالغفور یکی دیگر از تاجران میوه و سبزی نظر متفاوتی دارد.
بالاخره تا میوه ما خراب شد، مالای ما پاسته شد، در ترخم تا روز و فیروز در گذرگاه ترخم با موتورهای ما متوقف شد. اما وقتی میوه ما تمام است از طرف پاکستان اینا واردات شروع میشه، میوه خود پاکستان شروع میشه چون که فصل کینو و مالتا و کیله است. چه به خاطر از این باز کرد که اینی در روز 20 روز اگر جنس ما بره دیگر تمام است. از او با باد مالای خود از اینا از او را انتقال میشه نه به داخل افغانستان.
برای ما شاید خوب باشه اگر امروزا،
در این حال اتاق مشترک تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و پاکستان هم می گوید که انگورده بندر مهم برای تاجران افغان و پاکستان است. دکتر مخلص احمد مشاور این اتاق در این مورد بر رادیو آزادی گفت
انگورده یک از راه مهم تجارتی از بین افغانستان و پاکستان و باز شدن این گذرگاه سبب تقویت روابط تجارتی، ترانزیتی و اقتصادی می باشد. چند قبل که غلام خان هم بند بود گذرگاهش و تمام فشار و ازدحام که رفت آمد موترهاک است از طریق بندر ترخم صورت می گرفت. اموال سبزی و میوه که از اینا زیان دیدن حتی خراب شد در موترهاک.
وای گفت که این گذرگاه 2 سال قبل با دلیل تنش‌های مرزی، اختلافات گمرکی و مسائل سیاسی و امنیتی از سوی پاکستان مسدود شده بود. گذرگاه انگورده در ولایت پکتیا و منطقه در جنوب وزیرستان موقعیت دارد. این گذرگاه در حال بازگشایی می شود که پیش از این تجارت میان پاکستان و افغانستان به خصوص در بخش صادرات و واردات با مشکلات متعدد روبرو بوده است. تاجران افغان همواره شکایت کردند که به دلیل محدود شدن گذرگاه ها به خصوص گذرگاه تورخم به بهانه های مختلف از سوی حکومت پاکستان خسارات هنگفتی را متحمل شده و اموالشان فاسد شدند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان نیز پیش از این گفته است که حجم تجارت با پاکستان تا 60% کاهش یافته است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
روسیه و اوکراین بر زیربناهای انرژی یکدیگر حملات هوایی کردند. این در حال است که روند صلح برای پایان این جنگ میان دو کشور متوقف شده. ژکفر احمدی و جزئیات بیشتر در این مورد.
یوگینی سولنتسف والی منطقه اورسک روسیه گفت که حوالی چاشت امروز تیاره های بی‌سرنشین به گفته و دشمن بر یکی از تأسیسات صنعتی محل حمله کردند. این منطقه حدود 1400 کیلومتر از خطوط مقدم جنگ در اوکراین فاصله دارد. سولنتسف افزود که پروسه تکنیکی در آنجا مختل نشده، خدمات اضطراری در محل عرضه می شود. او پیشتر گفته بود که فعالیت میدان هوایی محلی به حال تعلیق در آمده. این پس از آن است که در ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی که از سوی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی هم تایید شده، دیده می شود که دود غلیظ از تصفیه خانه بزرگ نفت منطقه در حال بلند شدن است. سپس اداره خدمات امنیت اوکراین SBU تایید کرد که تیاره‌های بی‌سرنشین این کشور حمله را انجام دادند. در ماه‌های اخیر کیف حملاتش بر زیربناهای انرژی روسیه را شدت بخشیده. این حملات ظاهراً سبب کمبود مواد سوختی و افزایش قیمت‌ها در داخل روسیه شده. تنها در ماه سپتامبر اوکراین گفت که چندین عملیات پالایشی روسیه را در منطقه مرزی بریانسک و همچنان در مناطق سامارا و باشقرستان واقع در قلمرو روسیه هدف قرار داده. حمله تیاره‌های بی‌سرنشین بر اورسک در حال صورت گرفت که بر اساس گزارش‌های ایالات متحده، اطلاعات استخباراتی در مورد اهداف دوربرد زیربنای انرژی در روسیه را در اختیار اوکراین خواهد گذاشت. به نوشته وال استریت ژورنال، این اطلاعات تازه در دسترس قرار گرفته کار اوکراین را برای هدف قرار دادن زیرساخت روسیه آسان‌تر خواهد کرد و هدف از آن محروم ساختن مسکو از عواید است که برای ادامه جنگ استفاده می کند. در پایان ماه سپتامبر دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در مجمع عمومی ملل متحد گفت که باور دارد اقتصاد روسیه به دلیل جنگ دچار رکود شده. کرملین بعداً این ادعا را رد کرد، در حالی که پذیرفت که روسیه در بخش‌های مختلف اقتصاد با تنش‌ها و مشکلات روبروست. در این حال مقام‌های محلی اوکراین گفتند که حملات راکتی و تیاره‌های بی‌سرنشین روسیه در 3 اکتبر و بمباران مناطق مختلف اوکراین ادامه داد و زیربناهای ملکی و انرژی را تخریب کرد. نیروهای دفاعی هوایی اوکراین گفتند که حمله شبانه روسیه شامل 381 تیاره بی‌سرنشین و 35 راکت بوده. آنها افزودند که اهداف اصلی این حملات تأسیسات انرژی در مناطق خارکیف و پولتووا بوده. نفت و گاز شبکه بزرگ گاز اوکراین گفته که این بزرگترین حمله بر زیربنای تولید گاز از زمان آغاز تهاجم تمام عیار روسیه بر اوکراین در فوریه 2022 بوده است.
بیشتر از خبر.
یک دکتر افغان در ویانا در کنار دو دکتر برجسته دیگر جهان امسال نشان عالی اسکولاپ را دریافت کرد. عبدالرزاق ملیار کیست و چرا او را در اتریش دکتر طلایی می نامند؟ خودش به همکار ما پاسخ داده.
او دکتران تا چه یه وقتی بیکارونه که خرقلاده استثنائی دال بندید بروسی اغیی تقدیری که ایم.
دکتر عبدالرزاق ملیار یک دکتر افغان مقیم اتریش که از میان هزاران دکتر این کشور نشان عالی اسکولاب را دریافت کرده است. او روز پنجشنبه 2 اکتبر به رادیو آزادی گفت این نشان به کسانی اهدا می شود که خدمات برجسته و استثنایی در عرصه طبابت انجام داده باشند.
این نشان که به نام نشان اسکلاب یاد می شود از طرف اتحادیه دکتران ارتز کمر به دکتران داده می شود که در بخش طبابت خدمات عامه را به گونه خارق العاده و استثنایی انجام داده باشند. این نشان دو نوع از کوچک و بزرگ. نشان کوچک را تقریبا 10 سال پیش به من اهدا کردند.
با گفته او نشان بزرگ امسال در تاریخ اول اکتبر از میان حدود 10,000 دکتر این کشور به او و دو دکتر زن دیگر اهدا شد. دکتر عبدالرزاق ملیار که اصلا باشنده ولایت لغمان است، تحصیلات خود را در پوهنځی طب ننګرهار به پایان رسانده و جراح بوده است. او در افغانستان در پست های بلند طبی کار کرده، اما پس از کودتای 7 ثور 1357 به اتریش رفت و در آنجا دوباره در رشته طب عمومی آموزش دید. او همچنان در رشته میکروبیولوژی ماستری دارد. آقای ملیار 1.5 سال پیش از سوی پانتون طب اتریش لقب دکتر طلایی را نیز دریافت کرده بود.
تقریبا 1.5 سال پیش از سوی پوهنتون طب به مناسبت 50 سال خدمت طبی به من لقب دکتر طلایی داده شد.
به گفته او از دکتران کهنسال اتریش به شمار می رود و از سوی مجلس سنا این کشور فرمان مشاور صحی رئیس جمهور اتریش نیز برایش داده شده است.
به بعضی از دکتران این لقب مشاور داده می شود. نخست از طرف شورای طبی پیشنهاد می گردد. سپس آن پیشنهاد به وزارت صحت عامه می رود و در نهایت از طرف رئیس پارلمان فرمان صادر شد که بر اساس آن من به حیث مشاور رئیس جمهور تعیین شدم.
اکنون دکتر عبدالرزاق ملیار 77 ساله رئیس انجمن دکتران افغان در اتریش نیز است. قابل یادآوری است که شماری از دکتران افغان مقیم کشورهای مختلف جهان پیش از این نیز در سطح بین المللی در بخش‌های گوناگون طبی نشانها، مدال‌ها و جوایز به دست آوردند. این در حالی است که افغانستان امروز از جمله کشورهایی است که متخصصان صحی در آن به شدت اندکند. حکومت طالبان بارها از دکتران افغان مقیم خارج خواسته که به کشور بازگردند، اما برخی از آنان پیشتر در گفتگو با رادیو آزادی گفته بودند چگونه به کشوری برگردیم که در آن دختران ما حق آموزش ندارند. طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان دختران را از رفتن به مکتب بالاتر از صنف ششم و نیز پانتون ها منع کردند و حتی در رشته های طبی نیز با آنان اجازه آموزش داده نمی شود.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق شمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. و در کوچه های کابل باشندگان میگن افزایش سگهای ولگرد زندگی روزمرهشان را به خطر انداخته، به خصوص کودکان و زنان در معرض بیشتری ناسیب هستند. مردم از طالبان میخوان هر چیز زودتر دست و اقدام بزنن، اما طالبان چه میگویند؟ بیشتر در این گزارش بشنوید.
شماری از شهروندان کابل میگویند که افزایش سگهای ولگرد در کوچه ها و جاده ها رفت و آمد روزمره آنان را با مشکل روبرو کرده است. رابعه باشنده منطقه احمدشاه بابامینه و آموزگار یک مکتب در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
ارزان قیمت که سپی زخت در دیر دیم در سرک پا پیاده رو که هم پا کوچو که
در منطقه ارزان قیمت سگ‌ها بسیار زیاد شدن، هم کنار جاده ها و هم در کوچه ها. امروز صبح وقت من و یک همکارم به مکتب می رفتیم. با اون که در رکشا سوار بودیم سگ‌ها دنبال ما دویدن. نصیب بود یکی از سگ‌ها پای همکارم را بگیرد.
نعیمه باشنده قلعه زمانخان کابل و مادر دو کودک می گوید فرزندانش هنگام رفتن به مکتب با مزاحمت سگ‌های ولگرد روبرو می شوند. او به رادیو آزادی گفت:
بکوتو کریسپی دیر شویدی کلاچ مشما
میکنن.
سگا در کوچه ها زیاد شده. وقتی طفل ها صبح به مکتب میروند میترسند. ناچار هستیم یک نفر از خانه امرشان برود و آنها را برساند. خواست ما شورولی این است که سگا را از کوچه ها جمع آوری کند.
تصفیه باید کوچونه تولگی.
سید نورالله باشنده کارتینو کابل نیز وجود سگ های ولگرد در محل بود و باشش را تایید کرده میگوید
خلک پس منده وی بالخصوص ماشومان و پس
این سگ ها دنبال مردم به ویژه دنبال کودکان و موترها می دوند. برای کنترل نسل آنها باید برنامه های عقیم سازی و واکسین ضد ویروس سگ دیوانه اجرا شود. همچنین حکومت باید در بخش های مختلف شهر برای سگ ها مراکز نگهداری بسازد.
نعمت الله بارکزای سخنگوی شاروالی کابل زیر اداره طالبان به شکایت ها و خواسته های مردم در این گزارش پاسخ نداد. اما او سال گذشته در نشست حسابدهی حکومت به ملت گفته بود که شاروالی کابل در جریان یک سال حدود 26,000 سگ ولگرد را جمع‌آوری کرده است. به گفته او نزدیک به 9,000 این سگ ها به ویروس سگ دیوانه آلوده بودند که به شکل اصولی از بین برده شدند. او همچنین افزوده بود که بیش از 12,000 سگ پس از طی مراحل مختلف واکسین اگر نر بودند عقیم ساخته شدند و اگر ماده بودند رحمشان بیرون کشیده شد. او تاکید کرده بود که مسئولیت کنترل سگ‌های ولگرد در کابل به طور مشخص به عهده شاروالی است. کارشناسان صحی هشدار می‌دهند هر کسی که توسط سگ گزیده شود باید فوراً به نزدیکترین مرکز صحی مراجعه کند و واکسین بزند. زیرا به گفته آنان احتمال دارد سگ مبتلا به ویروس هاری یا ویروس سگ دیوانه باشد و در غیر آن این گزیدگی حتی میتواند منجر به مرگ شود. گفتنی است که مشکل سگهای ولگرد در کابل یکی از معضلات دیرینه است. حکومتهای مختلف در گذشته وعده برطرف کردن آن را داده و تا حدود هم اقدام به جمع‌آوری کردند. اما با گذشت زمان دوباره مشکل به حالت اول برگشته است.
پیام ها و نظریات شما.
سلام و خسته نباشین. بنده یکی از مخاطبان شما هستم از ولایت قندوز. شما را زحمت داریم کلینیک درباره کلینیک براتون بگیم. در منطقه ما کلینیک هست ولیکن امکانات نداره. امکانات نیست در کلینیک ما میریم. نگه دوا نیست، دیگه چیز نیست. پارشه براتون نوشته کردم میتونم میگم برو از بازار بخر. این میرم در خلال کستانی بخر. ما از قندوز کنی دورتر هستیم. از نگاه راه ما مشکل داریم. راه ما بیسر است. از قندوز تا منطقه ما تقریبا در موتر یکی نیم ساعت راه به خاما بگر. ایوان مریض عاجل که داشته باشیم بسیار مشکل است. در قندوز ما برسانیم در مبین راه تلف میشه یا مشکل دیگر رو برون میشه. در حالات کما میره دیگه. در منطقه ما کلینیکی نیست که 24 ساعت مجهز باشه رسیدگی بتونه در مریض.
سلام علیکم. برنامه رادیو آزادی. منطقه ما تقریبا 2000 نفر دارن. مردم اقتصادشان بسیار ضعیف است. آسایل نقلیه ندارن. کلینیک مرکزی از ما تقریبا 45 کیلومتر دور است. کلینیک وی سی 12 کیلومتر دور است. هوا گرم باشه بسیار گرم میشه. در جای ما سرد باشه بسیار سردی است. سال مردم بسیار ضعیف است. ما یک درخواست هم نوشته کردیم که حال امر امار تعمیر کلینیک نیامده. از اینجاها و دفترها باشمانیم یک کلینیک دائمی به منطقه ما ساخته شد.
سلام، وقتتان بخیر. ما در مرکزی قرار داریم که بسیار دور افتاده است در ولایت بغلان ولسوالی تاله و برفک. اصلا چی شفاخانه کلینیکی صحی وجود نداره و سرکای تاله و برفک هم بسیار خراب است. در ولسوالی تاله و برفک شفاخانه با بستر هیچ وجود نداره. اونی که هم وجود داره دیگر دکترای برجسته و تایید فعال نداره. دیگر همی با شکایتیم.
با عرض سلام به تمام کارمندان و شنونده های رادیو آزادی، باید مختصر گفت هیچ نوع خدمات صحی در کلینیک های محلی از لحاظ تشخیص تداوی و نبود ادویه برای مریضان وجود ندارد. قابل یادآوری است که در کلینیک های محلی که برای اطفال سوی تغذیه چاکلیت یا به طور میانه کاکاو که در نظر گرفته شده، درصد 10% آن برای اطفال سوی تغذیه توزیع و متباقی آن از طرف مسئولین کلینیک ها به بازارها عرضه می شود و همچنان در حال عرضه شدن می باشد. یک تعداد از دکتران کلینیک های محلی این چاکلیت ها و همچنان در ادویجات را توسط اقارب و نزدیکانشان به صورت مخفیانه از کلینیک ها بیرون می نماید و بعدن به فروش می رسانند که البته با سند و با ثبوت می باشد. یک چیزی که برای همیشه مرا جگرخون و از دکتران شخصی بالخصوص دکترانی که بسیار با نام و با که در لوحه های خود نشته کده که پروفیسر و تحصیلات عالی و در کجا و در کجا طور نقصه را می نویسد که بدون دواخانه برای مریضان می نویسد که بدون دواخانه مربوطه شان دیگر هیچ دواخانه ها آن را تشخیص و خوانده نمی تواند که برای مریض دوا بتن. به نظر من این دکترها بدتر از قاچاقبران انسان ها، قاچاقبران مواد مخدر و غیره می باشد.